بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شست يكمن درس خدرا پیرامون زندگانی پیامبر اسلام، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. در درس گذشته به این نقطه رسیدیم که رسول گرامی مصلحت دیدن که دژ طائف را به حال خود بگذارند و برای تسخیر اونجا برنامه دیگر بریزند، و یکی از اون برنامه ها این بود که بتواند مالک ابن عوف را از اونها جدا کند و این کار را به وسیله وعده های مالی انجام داد، و مالک ابن عوف از دژ در آمد و به مسلمانان ملحق شد و سرپرستی سه منطقه را بر عهده گرفت. و پس از تقسیم غنایم ره سپار مدینه گشت. ولی از طرف دیگر باید برای مسائل حج و نظارت بر حج که برای اولین بار حکومت اسلام نظارت می کند یک نفر را معین بنماید. در این مورد فرد لایق‌تر و آماده‌تر از جوان بردبار خردمندی به نام عتاب ابن اسید ندید. او را بار دیگر برای اداره امور سیاسی و مذهبی مکه و اطراف مکه معین کرد تا در غیاب رسول گرامی نظارت کند و امور منطقه مکه را اداره بنماید. بعدن خودش در روز 24 ذی القعده الحرام وارد مدینه گشت. در باره عتاب ابن اسید این نکته را عرض کنم که رسول گرامی برخلاف رسوم آن زمان در انتخاب افراد به دنبال سن نبود، بلکه او لیاقت و شایستگی را مراک گزینش قرار می داد. کمه سن را مانع از آن نمی دید که او را بر یک مقامی نصب کند. هرگاه لیاقت داشت بر می گزید، هرچند از نظر سن و سال جوان باشد، و اگر فرد غیر لائقی بود هرچند از نظر سن و سال بالا باشد، یا او را بر نمی گزید و یا او را عزل می کرد. عتاب ابن اسید قبلا هنگام خروج پیامبر از مکه فرماندار مکه شد، و پس از مراجعت رسول خدا از طائف از طریق جعرانه، باز او را به عنوان فرماندار مکه برگزید. اتفاقا عتاب در یک اجتماع بزرگ رو به مردم کرد، گفت مردم، پیامبر اسلام برای من حقوقی تعیین کرده است و آن حقوق در هر ماه یک درهم است، و من در سایه این یک درهم از همه نوع هدیه ها و کمک های شما بی نیازم. این فرماندار است و این حقوق، این هم صراحت لحجه یک فرماندار. تنها رسول گرامی به این اکتفا نکرد، معاذ ابن جبل را هم برای تعلیم احکام و تعلیم قرآن معین نمود. معاذ ابن جبل در میان اصحاب رسول خدا به فقاهت و آشنایی به احکام و قرآن معروفیت داشت. در کتابهای سیره نوشتن رسول گرامی گاهی او را به عنوان قاضی اعزام میکرد. هنگامی که او را به یمن گسیل داشت تا در یمن قضاوت کند، رسول گرامی از او سؤال کرد، گفت من ترا به عنوان قاضی به یمن میفرستم، مدارک داوری شما چه خواهد بود؟ او در جواب رسول خدا عرض کرد، مدرک من کتاب خدا قرآن. رسول گرامی بار دیگر سؤال کرد، اگر در اون مورد آیه‌ای در قرآن نباشد، در این صورت مدرک قضاوت شما چه خواهد بود؟ در جواب پرسش رسول خدا عرض کرد، من قضاوت ها و داوری های شما را دیده و ضبط کرده ام. اگر جریانی پیش آمد، من اون موضوع را با داوری های شما تطبیق میکنم، از مایه های قضاوت شما بهره میگیرم. یعنی در درجه اول بر کتاب خدا، در درجه دوم بر سنت پیامبر عرضه می کنم و این دو تا برای من مایه قضاوت و مایه داوری است. رسول گرامی این قاضی را بار دیگر می آزماید. فرمود جبل، اکنون که برای قضاوت منصوبید، اگر در قرآن صریحی در اون مورد نباشد و در سنت رسول خدا هم نمونه ای برای اون قضاوت نبینی، در این صورت چه می کنی؟ گفت در این صورت من اجتهاد می کنم. اجتهد مقصود از اجتهاد این است، یعنی قاعده عدل انصاف را در نظر می گیرم، مطابق قواعد عدل انصاف قضاوت و داوری می کنم. در این مورد سیره نویسان و کسانی که در باره رسول خدا و یاران رسول خدا کتاب ها نوشتن می گوین پیغمبر اکرم گفت خدا را شکر، پیامبر خود را موفق نمود شخصی را برای قضاوت و داوری برگزیند که عمل وی مورد رضایت خداست. با این جریان کار این سفر یعنی فتح مکه پایان پذیرفت. چه مسافرت پربرکت! بزرگترین دژ شیر که را فتح کرد، اون فتح عظیم و فتح مبین نصیبش گشت. حنین را فتح کرد، قبائلی که در اطراف حنین بودن همگی مسلمان شدن و طائف را هم تهدید کرد و به مدینه برگشت با اون همه قلائم. ولی هنگامی که رسول خدا وارد مدینه شد، یک جریان دیگری هم رخ داد که در ادب اسلام و در ادبیات تاریخ اسلام ضبط همگی می دونیم زهیر ابن ابی سلمى یکی از شاعران زبردست دوران جاهلیت است. در دوران جاهلیت 7 شاعر از بزرگترین شعرای عرب 7 قصیده گفته بودند که در میان تمام قصائد زبده ها شمرده می شد. عرب به این 7 قصیده به نام قصائد معلقه یا معلقات سب علاقه عظیمی داشت. در میان آن همه صدها و هزاران شعر و قصیده، این 7 قصیده را برگزیده با آب طلا نوشته و آن را بر دیوار کعبه آویخته بودند. یکی از این شعرها زهیر ابن ابی سلمى که در دوران جاهلیت فوت کرد و اسلام را درک نکرد. البته در باره معلقات سب سخن فراوانه و اکنون مجال اون نیست که من در باره این هفت شاعر و قصیده های آنان و صحت این مطلب بحث کنم. گاهی اخیراً دیده شده بعضی از افراد قرض زده وجود این معلقات سفر انکار کرده و در این باره سخنانی گفتن که فعلا برای ما مطرح نیست. این یک نفر از اون هفت شاعر به نام زهیر ابن ابی سلمى دو پسر دارد به نامهای بحیر و کعب. این دو پسر در حالی که از یک پدران دو روحیه گوناگون دارند، یکی از اینها از علاقمندان پیامبر است به نام بحیر، اما دیگری به نام کعب فرزند این شاعر، این از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می رود. فرزند اول اون قریه را از پدر به ارث نبرده، در حالی که این فرزند دوم دشمن رسول خدا بود اون قریه شعری را از پدر به ارث برده بود و اشعاری در باره رسول خدا می گفت و عرب را بر ضد اسلام تحریک می کرد. هنگامی که رسول خدا در 24 ذی‌القعده وارد مدینه شد، برادر آن کعب یعنی بحیر این مسئله را لمس کرد، یعنی در سفر فتح مکه همراه رسول خدا بود، این مسئله را لمس کرد. بسیاری از اون شعرا که مانند برادر او بد زبان بودن و مردم را بر ضد اسلام تحریک می کردن، خون اینها غیر محترم شمرده شد. بعضی از آنان کشته شدن و بعضی از آنان متواری و ناپدید شدن. این مسئله را بحیر علاقمند رسول خدا لمس کرد. دستگاه اطلاعات رسول خدا این مسئله را در اختیارش نهاد. کسانی که علیه اسلام شعر می گوگن و مردم را بر ضد رسول خدا و اسلام تحریک می کنن، سرنوشت آنان همان است که در فتح مکه لمس کردی. از این نظر این بحیر برادر اون کعب بدزبان شاعر نامه ای به برادرش نوشت. در پایان نامه به عنوان خیرخواهی تذکر داد که اگر در حالت بغض و دشمنی با اسلام بمانی خونت ریخته می شود و اگر به حضور رسول خدا برسی و از کار خود ندامت و اظهار پشیمانی کنی، رسول گرامی توبه تو را می پذیرد و از گناه تو در می گذرد. این نامه از مدینه رفت به دست کعب رسید. کعب ابن زهید به گفتار برادر خود کاملا اعتماد داشت. هنگامی که نامه را خوان تصمیم گرفت نسبت به گذشته وداع کند، با اسلام و رسول خدا آشتی کند، از آن نقطه دور سوار بر شتر شد، عازم مدینه گشت به عنوان یک فرد ناشناس که آمده از اسلام را درک کند و بپذیرد. هنگامی که وارد مدینه شد دید رسول خدا در اول صبح آماده خوندن نماز صبح است. برای اولین بار با رسول خدا نماز صبح خواند. بعد از نماز رفت در کنار پیامبر نشست، دست خود را روی دست پیامبر نهاد، گفت ای پیامبر خدا، من کعب ابن زهیرم، اون شاعر بدزبانم که علیه شما و اسلام و تحریک مردم بر این اسلام شعرها سرودم، اما الان از گفته خود نادم و پشیمانم. آمده ام وفاداری خود را نسبت به اسلام
و آئین یکتا پرستی اظهار کنم. به حضور شما رسیدم، توبه مرا بپذیری، من نسبت به گذشته کاملا پشیمانم، آیا توبه من پذیرفته می شود؟ رسول گرامی فرمود چرا؟ اسلام آورد و آزاد، بعدن کعب ابن زهیر پس از اسلام برای جبران اون تنها و توهین ها، به جبران اون بدزبانی ها و بدگویی ها که علیه اسلام رسول اسلام کرده بود، یک قصیده شیوایی سرود در مدح رسول خدا و ثناء پیامبر، و این قصیده را در محضر پیامبر و یاران رسول خدا در مسجد خواند. آنچنان این قصیده و این چکام نخل و پربار است، از روزی که این قصیده را این مرد در مدینه سرود و در مسجد خواند، مسلمانان به حفظ این قصیده و پخش آن و شرح آن عنایت عظیمی نشان داده اند. حتی دانشمندان برجسته ای شرحهایی بر این قصیده نوشته اند، و این قصیده معروف است به نام لامیه، لامیت العرب، یعنی لامیه کعب ابن زهیر ابن ابی سلما، که تعداد اشعار آن 58 بیت است. البته ممکن است این قصیده بیش از این هم بوده باشد، اما اون مقداری که به دست ما رسیده است همین مقداره. به این لامیه را ابن هشام در سیده خود آورده است و همه اشعار در اونجا موجوده. عرض کردم شروح زیادی از طریق دانشمندان و ادبا بر این قصیده نوشته شده است. اولین بیت این قصیده این است: مانند شعرای عرب جاهری شعر خود را آغاز می کند. بانت سعاد و فقلب یل یومه مطبولو، بانت سعاد و فقلب یل یومه مطبولو، متیمان اسرها لم یفده مکبولو، و ما سعاد و غدا فلبین از رحلو، و ما سعاد و غدا فلبین از رحلو، الا علن و غزیز و برد مکحولو. او مانند شعرهای دوران جاهلیت که اشعار خود را با خطاب به معشوقه و آثار خانه های معشوقه آغاز می کردن، قصیده خود را به یاد سعاد که مورد علاقه و دختر عموی او بود آغاز کرد، و چنین می گوید: سعاد از من دور شده و قلب و دل من امروز پاره پاره گشته و به دنبال غیبت او خار و ذلیل است. هنوز از بند علاقه او آزاد نشده ام و در علاقه او باقی هستم. رسم عرب جاهلی این بود که اشعار خود را غالباً از این نکته شروع می کردن، اما هنگامی که از آغاز این مسائل می گذرد در مقام عذرخواهی از زبانی های گذشته چنین می گوید: نبئت ان رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله مأمول، نبئت ان رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله مأمول، به من گزارش دادن که رسول خدا مرا تهدید کرده، در حالی که آنچه که از رسول خدا مطلوب است و مورد آرزوست عفو گناهان و عفو گناهکاران. بعد در باره رسول خدا چنین می گوید: ان الرسول نورا یستضاء بهی مهند من سیوف الله مسلول، ان الرسول لنور یستوى به مهند من سیوف الله مسلول. یعنی پیامبر یک مشعر فروزانی است که در پرتو آن جهان روشن می شود و جهانیان به راه راست راه پیدا می کنند و از شمشیرهای برهنه الهی که در همه جا با پیروزی کامل توأم است. تاریخ می گوید هنگامی که این شاعر شعر خودش را خواند، شعرش ابتدا چنین بود: ان الرسول لنور یستضاء به محمد من سیوف الهند مسلول. من سیوف الهند بود، یعنی رسول گرامی شمشیری است مانند شمشیرهای هند برنده و قاطع. رسول گرامی فرمود شعر خود را عوض کن، به جای من سیوف الهند بگو من سیوف الله مسلولو. هنگامی که این مرد از قصیده خود فارغ شد، رسول گرامی به او برد یمانی داد که این برد بعدها قیمت پیدا کرد. حتی در تاریخ دارد این برد یمانی را معاویه بعدها به 20,000 درهم خرید و خلفا هم و نسلن بعدنه این برد یمانی را بر دوش می کشیدن و در مجالس رسمی حاضر می شدن. الان در اینجا باید یه نکته یادآور شویم. آیا رسول گرامی نسبت به این شاعر این احترام گذار، حتی قصیده او را شنید و در قصیده او هم تصرف کرد؟ آیا این مسئله با این آیه‌ای که در قرآن در سوره شعرا آمده است چگونه تطبیق میکند؟ اینجا رسول گرامی از این شاعر که توبه کرده و حقایق را در نظم خود در آورده احترام می کند، حتی به او جایزه می دهد. اما در قرآن در سوره شعرا در آیه 224 تا آخر سوره آیاتی وارد شده است که شعرا را مذمت می کند و شعرا یتبعهم الغاوون، از شعرا کسانی پیروی می کنند که آنان گمراهند. بعدن در باره شعرا می فرماید الم تر انهم فی کل واد یهیمون، شعرا افراد بی هدفن، به هر وادی وارد می شوند، در هر وادی سخن می گوین. آدمی که در هر وادی سخن بگوید دارای هدف نخواهد بود. بعدن روشنتر و انهم یقولون ما لا یفعلون، شاعران می گوین در حالی که خود عمل نمی کنند. آیا با این مذمت روشن که قرآن از شعرا می کند، چگونه رسول گرامی نسبت به کعب ابن زهید این همه احترام کرد؟ حتی اصحاب رسول خدا و مسلمانان قرن به قرن این قصیده را حفظ می کنند، شعرها می دویسند و یکی از اون شعرها شرح معروفی است به نام شرح جمال الدین انصاری که این قصیده را شرح کرده. آیا این عمل رسول خدا با این آیات چگونه تطبیق می کند؟ در اینجا یه جواب فشرده عرض می کنم، توضیح مطلب باشد برای بحثهای دیگر برای تفسیر. اولا در این آیه هنگامی که شعرا را مذمت می کند و آنان را چنین توصیف می کند که می گویند و نمی کنند، ولی استثنا می زند هر شاعری را این چنین یاد نمی کند، استثنا دارد. بعدن می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا. مگر اون شعرهای مؤمن به خدا که عمل صالح انجام میدهن و به یاد خدا بیش از همه چیز هستن، حتی به اینها نوید میدهد که اگر مظلوم شدن خدا اینها را یاری میکند. بعدن چنین میفرماید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بنابراین قرآن هر شاعری را مذمت نمی کند، شعرا را اگر مذمت میکند شعرای بی هدف، شعرایی که برای پول شعر میگویند، بدترین افراد را به صورت زیبا معرفی میکنند و زیباترین افراد را در لباس بد نشون میدهند. اون شعرای پول دوست و بی هدف که حق را ناحق و ناحق را حق میکنند و اتفاقا دستگاه تبلیغاتی در اون زمان شعرای اون زمان بود. در اون زمان از جرائد خبری نبود، از رادیو و تلویزیون خبر نبود، خلفای جور بلکه بالاتر شاهان ستمگر و امیران ستمگر همیشه از وجود شعرها بهره می گرفتن و لذا شعرها را دور خود جمع می کردن. شعرهای درباری پول بگیرند و در هر مناسبت درباره امیری شاهی خلیفه ای شعر بگویند و مسئله را تمام کنند. آیه مربوط است به این شعرها. و اما شعرهای هدفدار که زبان آنان در حقیقت گویای حق است، اینها شمشیر خدا و در حقیقت از افراد مبلغ اسلام هم و قرآن هم می فرماید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. روشنتر عرض کنم، این آیه مربوط است به آن شعرهای خیال باف که از خیال مطلب می سازند، اما اون شعرهای هدفداری که حقایق و معانی را در ظریف‌ترین الفاظ و بهترین عبارت می رسانند، برای آنان در اسلام مقام عظیمی است. زندگانی پیغمبر اکرم این حقیقت را نشان می دهد که رسول گرامی از این افراد، از این شعرهای هدفدار که در حقیقت گردانندگان دستگاه تبلیغات اسلام بودن، مقام عظیمی قائل بود و همیشه اینها را می ستود و به اینها سله می داد. حتی فرزندان رسول گرامی ائمه حق و ائمه خدا هم دارای چنین مقام و دارای چنین شیوه بودن. برا ابن عازب می گوید من خودم دیدم هنگامی که رسول گرامی خندق را می کند، خاکهای خندق را بیرون می رفت، در حالی که خاک بر روی بدنش بود این شعرها را می خواند: لا هم لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانذرن سکینتا علینا و ثبت الاقدام این لاقینا ان اولاءه اطبقوا علینا و این ارادو فتنتا علینا. در مسند احمد جلد 4 صفحه 302 چنین می نویسد که این اشعار مربوط است به عبدالله ابن رواحه. این اشعار عبدالله ابن رواحه در باره پیغمبر اکرم گفته بود و پیغمبر اکرم موقع کار اشعار عبدالله ابن رواحه را که در باره رسول خدا و مقام رسول خدا و خدمات رسول خدا هنگام حفر خندق، رسول خدا اینها را زمزمه می کرد و مضمون این اشعار کاملا یک مضمون آسمانی است. لا همه لولا انت محتدینا، یعنی ای رسول گرامی تو نبودی ما هدایت نمیافتی. ولا تصدقنا ولا صلینا، یک احتمال دارد خطاب به خدا باشد، خدا یا اگر نایافت تو نبود ما دارای هدایت نبودیم، نه زکات می دادیم نه نماز. بارالها آرامش را بر ما فرود آورد، بارالها گام های ما را در میدان نبرد استوار کن. بارالها این قریش بر ما ستم کردن و اگر بر ما هجوم بیاورند ما از خود دفاع میکنیم. و شعرا در اسلام مقامی دارد. حساب شعر واقعی و شعرای دردمند هدفدار را از شعر باطل و شعرای بی هدف باید جدا کرد و تاریخ اسلام هم این مسئله را برای ما تثبیت می کند. و لذا می بینیم هنگام که فرزد اون اشعار زبده خود را در باره امام سجاد می گوید و گرفتار می شود، امام سجاد به او سله می فرستد و در استخلاص او می کوشد. و همچنین در دوران امام صادق هاشمیات کمیت مقام ارجمندی در میان شیعه داشت و خود شاعر هم مقام بلند و مقام بزرگ. و همچنین است دعبل و دیگر شعرا. بنابر این شعر واقعی را باید از شعر پنداری جدا کرد و کسانی که دارای قریحه اند و دارای ذوقند باید حقایق را در میان الفاظ دریزن و از این طریق به تطبیق اسلام و پخش اسلام کمک کنند. از تمام حوادث ساده هشتم هجرت فارغ شدیم، فقط یک حادثه ای باقی ماند. این حادثه حادثه غم‌انگیز است. در گذشت یکی از دختران رسول خداست. در حالی که این فتوحات رسول گرامی را کاملا خوشحال کرده بود، در اواخر سال هشتم هجرت رسول گرامی بزرگترین دختر خود زینب را از دست می دهد. زینب پیش از بعثت پیامبر اکرم با پسر خاله خود ابوالعاص ازدواج کرده بود. یعنی ازدواج این دو در دوران جاهلیت و قبل از بعثت پیغمبر اکرم بود. هنگامی که رسول گرامی به نبوت برانگیخته شد، دخترش زینب از اون زنانی است که قبل از زنان دیگر و بلا فاصله بعد از مادرش خدیجه به رسول گرامی ایمان آورد. اما در برابر او شوهرش ابوالعاص که در حقیقت پسر خاله او بود بر آیین شرک باقی ماند. رسول گرامی به مدینه مهاجرت کرد، جنگ بعد رخ داد. اتفاقا ایشان در جنگ بعد دستگیر شد، یعنی مسلمانان اسیرش کردند. در درسهای گذشته یادآور شدیم اسرای جنگ بعد به دو نحو آزاد شدند. آنهایی که دارای سواد بودن توانستن می سوادان مدینه را درس دهن. هر کدام از آنها که 10 نفر را تعلیم کردن رسول گرامی آنان را بلا عمد آزاد کرد. و اما کسانی که دارای این هنر نبودن کسانشون باید مبلغی بفرستن تا آزاد شود. اتفاقا همسر ابوالعاص زینب دختر پیغمبر اکرم از مکه گردنبند خودش را فرستاد و در مقابل این گردنبند شوهرش آزاد شد. هنگامی که چشم پیغمبر اکرم به گردنبند افتاد که دخترش فرستاده، اشک در چشمهای او حلقه زد. چرا؟ زیرا یادش آمد این گردنبند متعلق به مادر دخترش خدیجه است که شب عروسی این گردنبند را به دخترش داده بود. خلاصه ابوالعاص آزاد شد. اما رسول گرامی با او شرط کرد من تو را آزاد میکنم، اما مشروط بر اینکه هنگامی که به مکه رسیدی دخترم را آزاد کنی به مدینه برگردم. هنگامی که او به مکه رسید خواست دختر پیغمبر یعنی همسر خود را روانه مدینه کند و به پیمان خود عمل نماید. سران قریش کسی را مأمور کردند که زینب دختر پیامبر و از نیمه راه برگرداند. مأمور در اثناء راه خود را به کجاوه زینب رسانی، نگزه خود را بر کجاوه فرو برد. دختر بی پناه پیامبر از کثرت وحشت حمل خود را در نیمه راه ساقط کرد. در حالی که وضع حمل کرد در نیمه راه، اما از اراده خود دائر برفتن به مدینه برنگشت. با بدنی رنجور و بیمار وارد مدینه شد و باقی مانده عمر خود را در مدینه با رنج و بیماری گذراند. در اواخر سال هشتم هجرت بدرود زندگی گفت. در اینجا حوادث سال هشتم پایان میپذیرد. اما در حالی که این غم است، یعنی دختری را از دست میدهد، در همان روزها خدا به رسول گرامی پسری را عنایت کرد. یعنی غم و شادی در هم آمیخته میشود. از این طرف دختری را از دست میدهد، از آن طرف از یکی از همسرانش به نام ماریه که کنیزی است فرمانروای مصر آن را به پیامبر هدیه کرده است، در همان روزها از این ماریه رسول خدا دارای فرزندی می شود، نام او را ابراهیم می گذارد. هنگامی که قابله این زن، قابله ماریه، به پیامبر بشارت داد که خدا فرزندی به تو عطا کرده است، رسول گرامی هدیه گرانبهایی به قابله داد. روز هفتم گوسفندی را عقیقه کرد و موی سر نوزاد را کوتاه ساخت و به وزن آن مو نقره در راه خدا انفاق کرد و از این راه به ما تحلیم کرد که هر موقع نوزادی خدا داد باید به مقدار سنگینه مو نقره در راه خدا انفاق کنیم و یک عمل مستحب، آن هم مستحب به مؤکد. اینجاست که سال هشتم پایان پذیرفت با تمام حوادث تلخ و شیرین و غالب و شیرین، زیرا پیروزی ها فتوحات دیگه در آن سال مسلم شد که اسلام یک قدرت عظیمی است در منطقه که این قدرت مغلوب نمی شود و بر تمام قدرت ها غلبه خواهد کرد. روی این اساس که مکه فتح شد، منطقه حنین، این دشت حنین فتح شد، فقط یه نقطه کوچیکی در دل حجاز به نام طائف مونده، آن هم روی برنامه حل می شود. روی این اساس سال نهم شروع می شود، سال نهم هجرت که در تاریخ می گوین عام الوفود. وفود جمع وفد، وفد به معنی هیئت، عام الوفود یعنی سال ورود هیئت ها. هیئت ها یعنی چه؟ هنگامی که سیطره اسلام بر شبه جزیره عرب یعنی بر منطقه حجاز مسلم شد، یعنی هنگامی که تسلط و حکومت اسلام بر منطقه حجاز مسلم شد، سران عرب با خود اندیشیدن، آن باقی مانده ها با خود اندیشیدن چه بهتر به اسلام بگروند، آیین توحید را بپذیرند، زیرا اگر نپذیرند این قدرت آنها را خواهد گرفت و همه آنان مغلوب قدرت اسلام خواهد موند. در حقیقت قبائل سرکش عرب که تا اون روز چنین پیروزی را برای آیین اسلام فکر نمی کردن، کم کم برای آنان این قدرت مدموز شد. و رضا در سال نهم که حوادثش را آغاز میکنیم، مرتب نمایندگان قبائل مختلف عرب و گاهی گروهی از آنان به سرپرستی سران خود شرفیاب محضر رسول خدا می شدن، ایمان می آوردن و اسلام را می پذیرفتن و از این جهت نام انسان عامل وفود شد. قرآن مجید اشاره به همین ها می کند: اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. این قدرت که نمایان گشت دیگه دلها همه متوجه اسلام فهمیدن قدرت منحصر به فرد در شبه جزیره عرب یا ناعدل در منطقه حجاب قدرت اسلامی. ولی در میان اینها بعضی از وفود یعنی بعضی از هیئتها داستانهای شیرین و سرگذشتهای عبرت انگیز دارن. مثلا قبیله تنگ به ریاست یک نفر به نام زید بن الخیل حضور پیامبر رسید. رئیس قبیله شروع به سخن گفتن کرد، اما به قدری شیرین و متین سخن گفت. تاریخ میگوید رسول گرامی از متانت و خردمندی زید سرپرست قبیله تنگ در شگفت ما و در باره این سخن را چنین گفت: ما ذکر لی رجل من العرب بفضل ثم جاءنی الا رأیته دون ما یقال فی الا زید الخیل فانه لم یبلغ کل ما کان فی ثم سموه رسول الله زیدن الخیل. معنی این جمله اینه: رسول گرامی در باره رئیس این هیئت و سخنگوی این هیئت چنین میگوید، میفرماید من با شخصیت های معروفی از عرب ملاقات کرده ام و همه آنان با کمتر از اون که در باره آنان شنیده بودم یافتم، الا زید او را بیش از اون که شنیده بودم یافتم. و بعدن رسول گرامی رسمش این بود هر آبادی که نامش نام بدی بود عوض می کرد، افرادی که نام آنان نام غیر مناسب بود دگرگون می کرد. خب من فکر میکنم به جای زید بن الخیر همگی بگید زید بن الخیر، اولی با نام دومی با را، اولی به معنی خیل است و اسم است و چهار پا و مرکب، اما دومی به معنی خیر است و دیگ. به جای زید بن الخیر همه بگویم زید بن الخیر. رسول گرامی هنگامی که در مدینه مستقر شد و هیئت ها میادن به زیارت رسول خدا، اما پیامبر گرامی هدف خود را تعقیب میکند. هدف چیه؟ نشر آفیم توحید، ریشکن کردن هر نوع دوگانه پرستی، هر نوع شرک. نخستین وظیفه رسول خدا همینه. در درجه اول برای ارشاد و گمراهان باید مبلغ بفرستد، بعد از آنی که حجت را بر آنان تمام کرد خود آنان بتخانه ها را ویران خواهند کرد. و اما آنان که بر لجاجت خود باقی بمانند باید در اینجا از قدرت نظامی استفاده کند، بتخانه ها و بتکده ها را ویران کند، تا اینکه این منطق یعنی منطق عقل و منطق قدرت دوشا دوش یک دیگر پیش بروند. کسانی که فکر میکنند در همه جا باید از قدرت منطق استفاده کرد، اینها مردم شناس و جامعه شناس نیستند مردم بر دو گروه هستند. گروهی هستند که منطق آنان و در هدایت کافیه، اما گروه دیگر باید پس از اتمام حجت قدرت نظامی هم به دنبالش باشد. بنابراین رسول گرامی در سال نهم، سالی که هیئت‌ها می آیند، به تمام مناطق افرادی را اعزام می کند که قرآن را بخوانند و به اسلام دعوت کنند، خود آنان سبب شوند بتخانه ها را ویران کنند و اما جمعیت هایی که بر لجاج اراد خود باقی می مانند، رسول گرامی افرادی را مأمور بکند که بتخانه ها را ویران کنند. روی این اساس از طرف خدا مأمور است بیماری شرک را ریشه کن سازد و این تفوق نظامی سبب شد که این وظیفه در تمام نقاط حجاز عملی شود و در سر تا سر حجاز یک بطی باقی نماند. رسول گرامی اطلاع یافت که در میان قبیله تن بط بزرگیست که هنوز مردم با آن بط ارادت می‌ورزد. از این نظر یک افسر خردمند و کارکشته ای را با 150 نفر سوار نظام مأمور تخریب بتخانه و شکستن بت قبیله کرد. فرمانده گردان کیه؟ فرمانده گردان امیر مؤمنانه. امیر مؤمنان با این جمعیت رهسپار قبیله تنگ شد. مسلمن در برابر عملیات سفاسان اسلام، این سکت و صدایی که اسلام در منطقه ایجاد کرده است یارای مقاومت ندارن و کار بدون چند فیصله خواهد یافت. اما امیر مؤمنان کاملا بر رموز نظامی و تاکتیک های نظامی توجه دارد. امیر مؤمنان سحرگاهان بر نقطه ای که بت در آنجا قرار داشت حمله برد و با موفقیت کامل انجام وظیفه کرد. اما جمعیت های مقاوم گروهی دستگیر شدند و در میان آنان فردی به نام عدی بن حاتم که فرزند حاتم طائی و رئیس بخشی از قبیله طیه موفق به فرار شد. اما عدی بن حاتم هنگامی که فرار کرد بعد از مدتی به اسلام روی آورد. عدی بن حاتم از اون شخصیت های عظیمی است که تا پیامبر اکرم بود به دنبال پیامبر و بعد از پیامبر اکرم از یاران خالص امیر مؤمنان است که در جنگ جمل و صفین برای خود مقام عظیمی دارد. اکنون ببینیم فرزند حاتم، فرزند این مرد نیکوکار عرب، چگونه فرار خود را تعریف می کند و چگونه بازگشت خود را به اسلام شرح می دهد. او چنین می گوید؟ می گوید پیش از آن که آیین اسلام را انتخاب کنم فرد مسیحی بودم. بر اثر تبلیغات سویی که در باره پیامبر اسلام انجام گرفته بود کینه پیامبر را بر دل داشتم و از پیروزی های بزرگ اسلام در سرزمین حجاز بی اطلاع نبودم. مطمئن بودم که روزی موج قدرت به سرزمین تد که ریاست بخشی از آن بر عهده من است میرسد. ولی برای اینکه من غافلگیر نشوم، دستگیر سربازان اسلام نگردم، به غلامان خود دستور داده بودم که شتران تندرو و رهوار مرا آماده حرکت سازد که هر موقع خطری پیش آید فورا با وسائل آماده به حرکت راه شام را پیش گیرم و از قلم را به قدرت مسلمانان بیرون شدم. و برای این که قافل گیر نشدم دیدبانانی را بر سر راه ها گمارده بودم که هر موقع جبتخاک ارتش اسلام را مشاهده کنم یا نمونه های از پرچم اسلام را ببینن مرا از وضع خود آگاه سازد. ناگهان روزی یکی از غلامان وارد شد، زنگ خطر به صدا در آمد و مرا از نزدیک شدن خطر و پیش روی ارتش اسلام آگاه ساخت. من اون روز همراه همسر خود و فرزندان خیش با وسائل آماده به حرکت به سوی شام که مرکز مسیحیت در شرق بود حرکت کردم. اما خواهرم دختر حاتم در میان قبیله ماند و دستگیر شد. خواهرم پس از انتقال به مدینه در خانه ای که در نزدیکی مسجد پیامبر بود و مرکز اسیران بود نگاهداری می شد و خواهرم داستان آزادی خود را چنین نقل می کند. علی بن حاتم می گوید خواهر من بدین طریق آزاد شد. خواهرش در تاریخ دارد هنگامی که پیامبر برای ادای نماز از کنار خانه اسیران عبور می کرد، خواهرم جلو پیامبر می ایستاد، این جمله ها را هر روز تکرار می کرد: یا رسول الله هلک الوالد و غاب الواحد و حمد من الله علی، پدرم در گذشته و کفیل و نگهدار من که برادرم عبی باشد ناپدید شده، بر من منت بگذار، خدا بر تو منت بگذارد. پیامبر پرسید کفیل تو چه کسی بود؟ دختر حاتم گفت برادرم عدی بن حاتم بود. رسول گرامی فرمود همان کسی که از خدا و رسول او گریخت و به سوی شام رفت. پیغمبر اکرم این جمله را به دختر حاتم گفت و رفت به مسجد. اما تا سه روز یا بیشتر این دختر جلو پیامبر را می گرفت این جمله را تکرار می کرد: یا رسول الله هلک الوالد و غاب الواحد فمنن من الله، ای رسول گرامی بر من منت بگذار، پدرم در گذشته نگهدار من گریخته است. اما خواهرم میگوید من دو روز یا سه روز این جمله ها را گفتم، اما کم کم محلوس و نومید بودم. ولی هنگامی که پیامبر از همان نقطه بار دیگر عبور میکرد، جوانی را پشتر او دیدم که به من اشاره میکند که بل خیزم سخنان روزهای قبلی را تکرار کنم. از اشاره آن جوان باورده امید درونم را روشن کرد. برخواستم جمله های قبلی را حضور پیامبر اسلام تکرار کردم. پیامبر در پاسخ من گفت برای رفتن شتاب نکن، من مصممم ترا وسیله شخص امینی به برادرت بازگردانم، ولی فعلا مقدمات مسافرت شما فراهم نیست. عبد ابن حاتم میگوید خواهرم چنین تعریف میکند: اون جوانی که پشتر پیامبر راه میرفت و به من اشاره کرد که اون جمله های قبلی را بگویم علی بن ابی طالب بود. روزی که کاروانی که در میان آنان خویشاوندان ما هم بود از مدینه به سوی شام میرفت، خواهرم از پیامبر درخواست کرده بود که اجازه دهد او با این کاروان به شام برود و به برادر خود بپیوندد. پیامبر خواهش او را پذیرفته مبلغی هم به عنوان هزینه سفر به دختر حاتم داد و مرکبی رهوار و مقداری لباس در اختیار این اسیر نهاد. علی ابن حاتم میگوید من در شام در قرفه خود نشسته بودم، ناگهان دیدم شتری با کجامه‌ای در برابر در منزل من زانو به زمین زد. نگاه کردم دیدم عجب، خواهرم در میان این کجامه است. خواهرم را از کجامه پیاده کردم به منزل بردم. خواهرم زبان به شکمه و گره گشود که او را در سرزمین تج یعنی قبیله تج ترک گفته و به شام گریختم. اکنون ببینیم این خواهر چه می کند. عمل پیغمبر اکرم با این اسیر یک چنین عمل خردمندانه و نیکوکارانه چه انقلابی پدید می آورد. این خواهر در حالی که از سرزمین تن اسیر گرفته شده و مدتی در مدینه مانده است، اما زندگی رسول خدا، عواطف رسول خدا نسبت به این اسیر، این اسیر را آنچنان مبلله کرده، زبان گویای اسلام کرده، الان وارد شام شده است، میخواد برادرش را تحریک کند که این برادر برخیزد از شام برود مدینه. علی ابن حاتم مسیحیه که در آن زمان نسبت به اسلام ارتباطی نداشت و با آن همه مقدمات گریخته بود، از آن خودش باید بردردد به مدینه اسلام بیاورد. درس معلم بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد. تفله گریز پایرا ببینیم علی ابن حاتم چه شد که از شام به مدینه وارد می شود و در اداده افسران و خدمتگزاران رسول خدا قرار می گیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.